4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همگی شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر چهارشنبه 11 دی برابر با نخستین روز از سال 2020 میلادی. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در دقایق پیش رو به آخرین تحولات مربوط به حمله به سفارت آمریکا در شهر بغداد خواهیم پرداخت، اما ابتدا اجازه بدید که مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
سلام سمیرا و همچنین شنوندگان گرامی. گروه شبه نظامی هشت‌الشعبی عراق که تحت حمایت ایران قرار دارد، امروز چهارشنبه از هواداران خود خواست تا از اطراف سفارت آمریکا در بغداد عقب بنشینند. در این حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از فرماندهان کتایب حزب الله عراق گفت که آنان در اطراف سفارت آمریکا باقی خواهند ماند. ساعتی قبل از آن نیروهای آمریکایی در سفارت این کشور به سوی تظاهرکنندگان عراقی که برای دومین روز در اطراف سفارت آمریکا تجمع کرده بودند گاز اشکاور پرتاب کرده بودند. حمله به سفارت آمریکا در بغداد در پی حملات هوایی این کشور به مواضع کتایب حزب الله در عراق و سوریه انجام شد. آن حمله واکنش واشنگتن به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی در کرکوک عراق بود که دفاعی توصیف شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که ایران را مسئول کشته شدن تبعه آمریکایی و سپس هجوم به سفارت آن کشور می‌داند، در یک توییت نوشت ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. ساعتی بعد او در جمع خبرنگاران گفت خواهان جنگ با ایران نیست.
من فکر نمی کنم ایده خوبی برای ایران باشد. چندان هم طول نخواهد کشید. اما اینکه آیا من جنگ می خواهم؟ خیر، من صلح می خواهم و صلح را دوست دارم و ایران باید بیش از هر کس دیگری خواهان صلح باشد. بنابراین من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. خیر، من فکر نمی کنم ایران هم بخواهد چنین اتفاقی بیفتد.
تهران دست داشتن در عملیاتی که به کشته شدن تبعه آمریکا منجر شده را رد کرده است. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه حمله آمریکا به هشت‌الشعبی عراق را خباثت نامید و به شدت محکوم کرد. از سوی دیگر مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده از اعزام نیروهای بیشتری به عراق خبر داده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد که 4000 تن از لشکر 82 هوابرد آمریکا در کارولینای شمالی فرمان آماده باش برای اعزام به خاورمیانه دریافت کرده و احتمالاً عازم کویت می‌شوند. در همین حال عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ارتباط تهران با حمله هواداران هشت‌الشعبی و کتایب حزب الله عراق به سفارت آمریکا در بغداد را تکذیب کرده است. شهلا ریاحی بازیگر تلویزیون و سینمای ایران شامگاه سه‌شنبه در سن 93 سالگی درگذشت. شهلا ریاحی از سال 1322 وارد حوزه تئاتر شد و 8 سال بعد از آن تجربه در سینمای حرفه‌ای را آغاز کرد. او در سال 1335 فیلم مرجان را کارگردانی کرد. شهلا ریاحی سابقه گویندگی و دوبلاژ فیلم را نیز در کارنامه هنری خود دارد. خانم ریاحی در ماه‌های گذشته به شدت بیمار بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران صدور حکم دادگاه تجدید نظر علیه حسن سعیدی عضو این تشکل کارگری از جمله 5 سال زندان را محکوم کرد. آقای سعیدی همچنین به 2 سال ممنوعیت استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. به گفته این سندیکا دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی برای آقای سعیدی را بدون تشکیل جلسه و در غیاب این فعال کارگری و وکیل او تایید کرده است. او به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی متهم شده بود. مقام های قضایی تا کنون به صورت رسمی در مورد حکم صادر شده علیه حسن سعیدی سخن نگفتند. او در تجمع روز جهانی کارگر امسال بازداشت شد و پس از 33 روز با وثیقه 330 میلیون تومانی آزاد شده بود. و اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی متهم به قتل دختری به نام غزاله با موافقت خانواده مقتول متوقف شد. به گزارش خبرگزاری رکنا، آرمان عبدالعالی قرار بود بامداد امروز چهارشنبه اعدام شود، اما به گفته حسین شاملو احمدی وکیل متهم، خانواده غزاله به آرمان یک ماه فرصت دادند و اجرای حکم موقتا متوقف شد. در پی توقف یک ماهه اجرای حکم، وکیل آرمان عبدالعالی ابراز امیدواری کرد که در این فرصت دو خانواده بتوانند به صلح و سازش برسند. سمیرا
خیلی متشکرم. همکارم روزبه بولهری بود با مشروع تازه ترین خبرها. حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم جزئیات بیشتری از این خبرها رو مطالعه خواهید کرد و هم گزارش های غیر خبری رادیو فردا رو پیدا خواهید کرد. اما در مجله بعد از ظهر امروز، گروه هشت شعبی از هواداران خود خواست تا از سفارت آمریکا دور شوند. روزهای پر سفر محمد جواد ظریف، دستاورد او از سفر به روسیه و چین چه بوده؟ و شهلا ریاحی از برجسته ترین بازیگران تئاتر، سینما و تلویزیون درگذشت. امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا کمتر از نیم ساعت پیش رو، من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید از آخرین تحولاتی که در حال حاضر در عراق و در شهر بغداد در حال رقم خوردن هست. اجازه بدید که همراه بشیم با بابک غفوری آذر که اخبار مربوطه رو دنبال کرده. بابک، وضعیت در حال حاضر در برابر سفارت آمریکا چگونه است؟
خب میدونیم که امروز صبح در ادامه تجمعی که از دیروز مقابل ساختمان سفارت آمریکا در بغداد شکل گرفته بود، بر تعداد افرادی که مقابل سفارت بودند افزوده شد و به نحوی بود که تفنگداران دریایی آمریکا که تعدادشون هم افزایش پیدا کرد بعد از حمله‌ای که دیروز انجام شد به ساختمان سفارت، به سمت حاضران گاز اشک‌آور شلیک کردند. اما از ساعتی پیش با صدور بیانیه گروه هشت و شبی، کمیته فرماندهی هشت و شبی که از هوادارانش خواست که محوطه مقابل سفارت رو ترک کنن و به تحصن خودشون پایان بدن، گزارش خبرنگاران خبرگزاری های معتبر خارجی که در مقابل سفارت حاضر هستند اینطور برمیاد که به تدریج و اندک اندک از تعداد حاضران داره کاسته میشه و همینطور نیروهای ارتش عراق هم حضورشون محسوس تر داره میشه در مقابل سفارت و اینطور به نظر میرسه که ممکنه که تا پایان امروز این تجمع به پایان برسه، هرچند باید همچنان ملاحظه کرد و دید که تحولات به چه سمتی پیش میره. هشت شعبی در بیانیه خودش گفته که این تصمیم از هوادارانش برای ترک محوطه مقابل سفارت رو در پاسخ به درخواست دولت عراق گرفته برای حفظ حاکمیت و حفظ دستاورد خود دولت عراق برای اینکه بتونه بر حاکمیت ملی این کشور رو احترام بگذارن همه گروه‌های مختلفی که در عراق فعالیت میکنن.
بابک، از سوی جمهوری اسلامی هم ما اظهار نظرهایی رو داشتیم. آیت الله خامنه‌ای امروز درباره تحولات عراق موضع‌گیری کرده، اظهاراتی هم در رابطه با آمریکا بیان کرده. پیشتر هم مقام‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی صحبت کرده بودند. بپردازیم به چکیده‌ای از این اظهار نظرها.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با اعلام شده با گروهی از پرستاران داشته، ابتدا حمله آمریکا به اون کتایب حزب الله، گردان های حزب الله که از زیر شاخه های هشت و شعبی هستن و محکوم کرده و این گونه اظهار نظر کرده که چون هشت و شعبی داعش رو به گفته آیت خامنه ای زمینگی رو ازاله کرد، حالا دارن ازش انتقام میگیرن. او در این سخنرانی اتهام دست داشتن حکومت جمهوری اسلامی در حمله اخیر معترضان به سفارت آمریکا رو رد کرده و خطاب به مقام‌های آمریکایی از لفظ غلط می‌کنید، این حمله رو از چشم ما می‌بینید استفاده کرده. آقای خامنه‌ای همچنین گفته که ایران هرگز به سمت جنگ نمیره و ما هرگز کشور رو به سمت جنگ نمیبریم. البته گفته که جمهوری اسلامی اگر بخواد با کشوری مبارزه کنه صریح این کار رو می‌کنه و به گفته خودش ما به منافع و عزت ملتمون پایبندیم و هر کس اون رو تهدید کنه بدون هیچ ملاحظه‌ای با او روبرو میشیم و ضربه میزنیم. اکانت توییتری آیت الله خامنه ای هم همین اظهار نظرها رو خطاب به اکانت توییتر دونالد ترامپ که دیروز بیانیه اظهار پستی رو منتشر کرد و اونجا جمهوری اسلامی رو متهم کرد که طراح و سازماندهی حمله به سفارت آمریکاست منتشر کرده. در واقع این تقابل اظهار نظرها به صورت خیلی آشکار و صریحی حالا در شبکه اجتماعی توییتر هم داره شکل میگیره و در ادامهش هم اظهار نظر هواداران هر دو طرف هست. دونالد ترامپ البته بعد از اون پیام توییتری ساعتی بعد گفت که به دنبال جنگ نیست و بروز جنگی با ایران رو پیش بینی نمی‌کنه که صدای این اظهار نظرها هم در بخش خبری شنیدیم. البته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در ادامه اظهار نظرهای خودش باز هم در توییتر پیامی رو منتشر کرد ساعتی پیش که گفته بود یورش به سفارت ایالات متحده در بغداد توسط به گفته آقای پومپئو تروریست‌ها سازماندهی شده. تصاویری رو هم منتشر کرد از تعدادی از فرماندهان و رؤسای هشت و شعبی که درش حضور اونها مقابل سفارت آمریکا دیده می شدن، از جمله ابو مهدی، مهندس، قیس خزعلی و همینطور هادی آمری و فالح فیاض که هر کدومشون از چهرهای شناخته شده هشت و شعبی هستن.
بابک، بجز این اظهار نظرها خیلی کوتاه، آیا اقداماتی هم دو طرف صورت دادن؟
در زمینه اقدام ساعتی پیش اعلام شد که ایران کاردار سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران رو احضار کرده و مراتب اعتراض خودش رو به اظهارات مقام‌های آمریکایی که گفتن ایران دست داشته در تجمع مقابل سفارت ابراز کرده. دقایق پیش هم وزارت خارجه فرانسه حمله به سفارت آمریکا در بغداد رو محکوم کرد.
خیلی متشکرم. بابک غفوری آذر بود در رابطه با آخرین تحولاتی که در بغداد در حال رقم خوردن هست. اما اجازه بدید که همراه بشیم با علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه به ویژه عراق، و بپردازیم به بیانیه‌ای که منتشر شده توسط گروه هشت و شبی. بابک به اون بیانیه اشاره کرد. آقای مأموری، آیا تحلیل شما، بذارید اینطوری شروع بکنیم، که تحلیل شما چیست از این آخرین خبری که داشتیم بعد از اخبار مربوط به شلیک گاز اشکاور؟ بیانیه تخلیه اطراف سفارت رو ما شاهدش بودیم.
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، از آغاز در واقع شروع این ماجرا گروه های جمع شده در اونجا قصد و نیت حمله جدی به سفارت به معنای داخل شدن به محوطه سفارت رو نداشتن. دستورهای واضحی رو از فرمانده خود رو نسبت به این هم داشتن. این حرکت بیشتر یک حرکت رسانه‌ای و ابراز اندام بود، اظهار اندام بود نسبت به آمریکا و نشون دادن خودشون که در واقع در موقع شکست خورده نیستن، به ویژه بعد از ضرباتی که به پایگاهاشون در شمال عراق و در سوریه صورت گرفت. بعد از اینکه این اقدام رو انجام دادن، تلاش زیادی برای بسیج مردمی و منحرف کردن مسیر راهپیمایی‌های جاری در عراق و سمتی که به این سمت گرایش پیدا بکنه رو انجام دادن. گروه های هماهنگ کننده متعددی داخل گروه منطقه سرز وجود داشت که هماهنگ میکرد ورود هر کسی رو که بخواد به این افراد به پیونده، اما عملا همبستگی چندانی از جانب مردم نسبت به این اقدام صورت نگرفت. راهپیمایی کننده ها در بیانیه اعلام کردن ما جزی از این درگیری به شکل کلی نیستیم. سیاستمداران عراقی همگی محکوم کردن، از رئیس جمهور از نخست وزیر، و عملا تعداد رو به کاهش بود. در آغاز در حدود چند صد تا بودن، امروز به حدود 200-300 تا رسیدن و تعداد بسیار محدودی بودش. به این جهت به نظر میرسه که در واقع تصمیم گرفتن گروه های هماهنگ کننده که این امر رو جمع و جور بکنن و در همین حد بسنده بده.
آقای مأموری، یکی از گمان زنی هایی که دیروز مطرح شد این بود که به رغم میل دولت عراق این اتفاق افتاده و این گروه ها از سوی ایران هدایت شدند، چیزی که در صحبت های آقای ترامپ هم ما شنیدیم، ولی امروز این نکته بیان شده که اونها به درخواست نخست وزیر مستعفی محل رو ترک کردند. آیا تناقضی دیده میشه یا نه؟ گروه هشت و شبی سرانجام داره از دولت عراق تبعیت میکنه یا داره دستورهاش رو از ایران میگیره؟
ببینید اینها عملا نشون دادن که بخش از دولت عراق نیستن و فرمان نخست وزیر که فرمانده کل قوا هست رو تبعیت نمی کنن. البته قابل ذکره که همه هشت شعبی اینا نیستن، گروه معدودی از هشت شعبی هست و بخش وسیعی از هشت شعبی، هشت شعبی بیش از حدود 100,000 نیرو داره، برخی از گروه های اون کاملا تابع نخست وزیرن و در این بازی ها اصلا مشارکت نکردن. این تعدادی که الان حاضر شدن تعداد بسیار محدودی هن. از همون آغاز که اومدن با آقای نخست وزیر که فرمانده کل قوا هست هماهنگ نکردن. آقای نخست وزیر روز گذشته چندین بار تقاضا کرد که تخلیه بکنن و از انجام این اقدامات تعریض بکنن، اما عملا گوش نکردن. امروز به بیانیه در واقع فرماندهان خودشون اجابت کردن که در اون بیانیه اومده ما درخواستای آقای عادل عبدالمهدی رو اجابت کردیم. آقای عادل عبدالمهدی در موقع فرمانده کل قوا هستش، درخواست ارائه نمیده طبق قانون، فرمان ارائه میده و بلافاصله باید انجام بشه و اساسا اصل این اقدام باید با هماهنگی ایشون صورت بگیره. کل ماجرا نشان دهنده اینه که این گروه ها خارج از قانون هستن.
آقای مأموری، در همین حال یکی از فرماندهان ارشد گروه کتائب حزب الله گفته است که در محوطه سفارت خواهند موند. این رو بعد از صدور این بیانیه گفته. این رو چطور میشه تحلیل کرد؟
بله، گروه کتائب اعلام کردن، اما تا گزارشی که تاکنون وجود داره اینه که افراد به تدریج دارن محوطه رو خالی میکنن و تلاش ها و تمهیدات اولیه وجود داره که در طرف دیگر رودخونه در منطقه ابونواس مقابل سفارت تجمعی رو انجام بدن که اون تجمع در واقع بیرون از منطقه سرد خواهد.
آقای مأموری، یکی دیگه از نکاتی که وجود داره این هستش که همین منطقه سبز که بهش اشاره کردید به شدت منطقه امنیتی هست. اصلا از ابتدای امر روز گذشته چطور این نیروها تونستند اونجا وارد بشن اگر که در واقع دولت عراق نمیخواست که اونها وارد بشن؟
امنیت منطقه سرد توسط یک تیم امنیتی که درش اعضایی از سازمان اطلاعاتی عراق، از ارتش، از وزارت کشور و از شورای امنیت عالی تشکیل میشه اداره میشه. گروه هشت شعبی از طریق نفوذی که در شورای امنیت عالی داره که مسئولیت اون رو آقای فال فیاض به عهده داره و دیروز در بین ناظرین هم حاضر بود، آقای پومپیو علیه ایشون در توییتی اشاره کرد که ما پیگیری کردیم رفتار ایشون و بی‌پاسخ نخواهد بود. ایشون هم مسئول گروه هشت شعبی هست، هم مسئول شورای امنیت عالی. به احتمال قوی در واقع این عمل از طریق همکاری و هماهنگی‌های مجموعه آقای فال فیاض صورت گرفت.
آقای مأموری، در نهایت این که در صحبت نخستینتون اشاره کردید به اینکه بیشتر این اقدام وجه رسانه‌ای داشته، اما میخوام ازتون بپرسم که دستاورد این اقدام که از روز گذشته شروع شد و الان در نهایت با این بیانیه و تخلیه این افراد خاتمه پیدا میکنه، احتمالاً همچنان مطمئن نیستیم، دستاوردش چه بوده؟
من تصور اینه که دستاوردهای بسیار منفی داشته علیه این گروه و حامیان بیرونیش و عملا به اهدافی که اونا فکر میکردن نرسیده. اهدافی که اونا دنبالش بودن این بوده که مسیر راهپیمایی ها رو منحرف بکنن به این سمت تا یک بسیج عمومی علیه آمریکا ایجاد بکنن، زمینه تضعیف وجود آمریکایی ها رو در عراق فراهم بکنن و در واقع بحران سیاسی که وجود داره در عراق رو به نفع خودشون جهت بدن. اما عملا در مقام عمل خودشون رو به شکل یک گروه خارج از قانون جلوه دادن. شعارهایی که ارائه میکردن شعارهای ملی گرایانه نبود، مثل شعار این که فرمانده ما آقای قاسم سلیمانی، یا این که مثلا پرچمهای گروه های نظامی خودشون رو بلند کرده بودن نه پرچمهای عراق رو، یا شعارهایی مثل این که ایران آزاد خواهد ماند، آمریکا برو بیرون ایران آزاد خواهد ماند، در مقایسه با شعارهایی که راهپیمایی کننده ها میدادن نسبت به ایران، ایران برو بیرون عراق آزاد خواهد ماند. چهره‌ای که ارائه دادن یک چهره کاملا غیر ملی بود، چهره‌ای که نشان میداد وابسته به یک جناح بیرونی هستند، چهره‌ای که نشان میده منضبط نیستند و تابع اوامر و دستورات فرمانده کل قوا و دولت عراق نیستند و عملا همبستگی از جانب مردم نتونستن فراهم بکنند بحران سیاسی هم به نفع اونا به سمتی پیش نره.
خیلی متشکرم. علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه به ویژه عراق، در رابطه با آخرین تحولات در شهر بغداد و در اطراف سفارت آمریکا در این شهر. اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
حمله به سفارت آمریکا از طرف جمهوری اسلامی هدایت میشه.
این گرفتاری جمهوری اسلامی در ردخ و فتخ و گذراندن بحران کشتار 1500 نفر یا شاید خیلی بیشتر از جمعیت آزادی خواه و معترض ایران، حکومت رو به این سمت و سو سوق میده که با ایجاد یک تنش‌های کنترل شده در منطقه، در واقع از این مخمصه‌ای که هیچ توجیه و توضیحی براش نداره خودشو به نوعی بیرون بکشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
روزهای پایانی سال 2019 و سفرهای پیاپی محمد جواد ظریف در آستانه برداشتن گام پنجم کاهش حوادث هسته‌ای از سوی ایران. بریم از شهریار سیامی بشنویم چرای این سفرها و دستاوردهاشون رو.
روزهای پایانی سال میلادی 2019 برای محمد جواد ظریف از پرکارترین روزهای سال بود. سفر به چین و روسیه، پیدا کردن راههایی برای مقابله با تحریم آمریکا و رایزنی برای حفظ برجام، توافقی که نفسهایش به شماره افتاده.
اگر طرفهای غربی آماده در پیش گرفتن رفتاری محترمانه در قبال قوانین بین المللی و توافق هسته‌ای که همگی به آن رسیدیم نباشند، برجام را باید احتمالاً مورد حساب کرد.
این گفته آقای لاوروف اوضاع را به خوبی روشن می کند. وزیر خارجه ایران هم البته از اروپا گلایه کرد.
موضع کشورهای اروپایی درباره برجام گرچه از نظر سیاسی عموماً حمایت کردن، اما از نظر عملی اقدامی نکردن برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و همینطور برای اجرای تعهدات خودشون.
آقای ظریف البته به رسانه‌ها گفته بعید می‌داند اروپا به طور کامل از برجام خارج شود. اما آنچه حاصل این رایزنی‌ها با دو عضو قدرتمند برجام یعنی روسیه و چین است، احتمالاً تا آخر هفته معلوم شود. وارد شدن ایران به مرحله پنجم دور شدن از تعهدات برجامی، گامی که هنوز ماهیت آن روشن نیست. هرچند علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هفته پیش به آن اشاره‌ای کرد.
پیشنهادهای لازم رو داریم. هرچند این گام‌هایی که برداشتیم تقریباً محدودیت دیگری نمونده که بخوایم ما در بعد فنی، ولی میتونیم برخی فرایندها رو شتاب بدیم، برخی تجهیزات رو تولیدش رو بیشتر بکنیم. مثلا یک سری سانتریفیوژ هایی که تقریبا مراتب تاب آوری و تست ها رو پشت سر گذرونده، مثلا تولید بیشتری بکنیم، برسونیم به تولید نیمه صنعتی. یه سری از این کارا میتونیم بکنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری هم در مراسم افتتاح مترو گلشهر هشگرد از فشارهای سنگین اقتصادی سخن به میان آورد.
ما امروز در سخت‌ترین شرایطیم. هیچ دورانی و هیچ سختی مثل این سالها نبوده که همه به ما فشار بیارن. اما در این حال ما مسیرمون رو ادامه میدیم.
آقای روحانی میگوید تحریم‌ها 200 میلیارد دلار درآمد ایران را کم کرده است. از آن سو برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به شبکه بلومبرگ گفته ایران در بدترین شرایط اقتصادی از انقلاب است و سال 2020 هم به احتمال زیاد تحریم‌های زیاد دیگری وضع می‌شود و فشار حداکثری ادامه خواهد داشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بریم نظرات رضا تغییرزاده رو بشنویم درباره سفرهای آقای ظریف.
سیاست رسمی چین و روسیه این است که ایران در برجام باقی بمونه. 5 ماه پیش این سیاست رو هر دو کشور در یک جلسه مشترک علنی کردن که این ظاهر شدن به هر حال نقطه نظرهای دو کشور بار سیاسی، بار دیپلماتیک هم داره و این فشار رو به جمهوری اسلامی وارد میکنه. ولی وقتی در دیدارهای خصوصی و غیر علنی با هم گفتگو میکنن، یقینا این نقطه نظرها با تأکید بیشتری به گوش طرف ایرانی میرسه. ولی با این حال هر دو کشور در جهت حفظ برجام هستند و همونقدر که کشورهای اروپایی شریک خودشون رو در برجام مورد انتقاد قرار میدن، جمهوری اسلامی رو هم مورد انتقاد قرار میدن. جمهوری اسلامی در طول 8-9 ماه گذشته با 4 گامی که در جهت کاهش تعهداتش برداشته، عملا چیز زیادی از برجام باقی نگذاشته. یکی از نشانهای نارضایتی رو ما در اقدام چند روز قبل شرکت روساتوم میبینیم که اونها همکاریشون رو با جمهوری اسلامی در سایت فردو قطع کردن. از نگاه من اگر قدم پنجم رو اونها اونطور که تهدید کردن چند روز آینده بردارن، عملا باید ما پایان برجام رو رسما بپذیریم. حرکات غیر علنی پشت صحنه داره صورت میگیره، بعضی از اونها شکل رسانه‌ای پیدا کرده. این تحرک بیشتر در اتحادیه اروپاست، یعنی سه کشور بزرگ اروپایی که حالا بریتانیا از اونها جدا میشه و بعد از جدایی به علت نزدیکی تجاری بیشتر با آمریکا، سیاستش یقیناً با حضور آقای بوریس جانسون به سیاست دولت ترامپ نزدیکتر خواهد شد و از این لحاظ اروپا رو ضعیف‌تر از پیش خواهد کرد. این است که در صورت برداشتن گام پنجم، دو کشور باقی مانده در اتحادیه و حتی بریتانیا از برجام خارج بشن. یعنی خارج شدن اونها مفهوم خروج از برجام رو نداره، ولی میتونه به صورت غیر مستقیم با به حرکت انداختن مکانیزم معروف به ماشه که پرونده ایران رو به شورای امنیت خواهد برد و تحریم‌های لغو شده شورای امنیت رو دوباره بهش رسمیت میده، میتونه عملاً به پایان برجام بیانجام. حالا برای مقابله با وضع موجود، برای ایجاد تعادل بیشتری، برای خونسا کردن فشار اروپایی ها، ظریف برکت در اومده اول با لاوروف و بعد با همتای چینی خودش در پکن گفتگو بکنه، شاید بتونه اونها رو به تقویت موازه جمهوری اسلامی تشویق بکنه. ولی نه روسیه و نه چین در صورتی که جمهوری اسلامی اصرار به برداشتن قدم پنجم داشته باشه در جهت کاهش تعهدات اتمیش، قادر به حمایت از موازه جمهوری اسلامی نیستند و حتی مایل به انجام این کار نیستند.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
شهلار یاهی یکی از برجسته ترین بازیگران تئاتر، سینما و تلویزیون ایران و اولین کارگردان زن سینمای ایران روز 10 دی در 93 سالگی در تهران درگذشت و اونطور که خودش فکر میکرد تبدیل شد به یک قاب عکس، اما نامش برای همیشه ماندگار شد در تاریخ سینمای ایران. او در اولین نمایش زندگی خود با نام سیاست‌های هارون و رشید به عنوان نقش اول زن در تئاتر کار خود را آغاز کرد. در سال 1330 وارد سینما شد و در سال 35 نخستین فیلم خود را کارگردانی کرد. پوران درخشنده کارگردان فیلم‌های درخشانی چون پرنده کوچک که خوشبختی و زمان از دست رفته از شهلا ریاهی میگه.
جایگاه خانم شهلا ریاهی خیلی مشخص، روشن و فوق‌العاده است. ایشون بازیگر بسیار با شخصیت، با پرنسیپ، با اخلاق خوب، با اخلاق خوش و خیلی همراه و دوست بسیار خوبی برای کارگردان. همیشه ایشون خیلی خوب سر صحنه سر وقت آماده می شدن و همش مطالعه می کردن در مورد نقششون. هیچ وقت توی این بحثایی که خالی زنکی که باوند آدم احساس می کنه بعضی وقتا اتفاق می افته، همه جمع می شد دارم و صحبت می کنم، اصلا خانم ریاهی توی این مایه ها نبود. بسیار خانم با شخصیتی بود، بسیار همراه بود و کارش رو خیلی خوب انجام میداد. هیچ وقت اگه 10 بار یه نقشی رو میخواستیم حتی تکرار بکنیم و پلانی رو بگیریم و اون پلان رو تکرار داشتیم، بسیار با روی گشاده در واقع قبول میکرد. در مقابل همه بازیگرای مقابلش خیلی خضوع داشت، خیلی حتی اگه کار اونا تکرار میشد خیلی با خوشروی در مقابلشون میزدن. زنی بسیار با شخصیتی بود و خیلی جالبه همیشه این روزای آخری که دچار در واقع همین بیماری آلزایمر شده بودن که من رفتم دیدنشون منزلشون، فراز ابتدای در واقع چیزشون این بیماری بود. به من گفتن که میدونی همیشه یک چیزی رو من همیشه تکرار میکنم، ما همه میریم و میشیم یک دونه قاب عکس روی تاخچه. همیشه اینو میگفت، یه شعر بود که تکرارش میکرد و میگفتش که همه میریم فقط یه قاب عکس روی دیوار هست که باقی میمونه است. یعنی ارزش ها رو واقعا در بودن میبین که وقتی کنار هم هستین چقدر خوب میتونین در کنار هم یک زندگی انسانی داشته باشین.
پوران درخشنده بود، کارگردان فیلم هایی چون پرنده کوچک خوشبختی و زمان از دست رفته که شهلا ریاحی در هر دوی اونها ظاهر شده بود. آخرین فیلم خانم ریاحی نهنگ انبر ساخته سامان مقدم بود. این بود مجله بعد از ظهر.